أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطالت الكلام فی بیان سائر الاقوال و نقض و الابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال ولا بعث به صرفهی الى تحقیق حال الوضع و انه حکم مستقل بالجعل کتکلیف او منتزع ان و تابع له فی الجعل او فیه تفصیل حتی یظهر حال و ما ذکره ما بله ذکره ها هنا بین تکلیف و الوضع من التفصیل. عرضم بزرگ مبارک که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه خب استدلال به این روایات رو عنوان فرمودن و تمام کردن. بعد مرحوم شیخ وارد شدن در دونه دونه اقوال استصحاب، یعنی تمام اقوال رو مورد بحث و تحقیق قرار دادن، تفاصیل رو ذکر کردن و خودشون اختیار کردن و اختیار شیخ هم عبارت از این شده است که استصحاب حجت است در موارد شک در رافع و حجت نیست در موارد شک در مقتضی، پس قائل به تفصیل هم جناب شیخ. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این وارد شدن در اقوال و عرضم به حضورتون که تفاصیل و اینا مستقلن و چی نداره که ما وارد بشیم و بحث بکنیم. حجیت استصحاب رو ما از این روایات در میاریم و اون مقداری هم که ما در میاریم حجیت استصحاب مطلقا، در خلاف نظر مبارک شیخ ما هم استصحاب رو در شک در رافع حجت میدانیم هم در موارد شک در مقتضی، در هر دو حجته. فقط بعضی از تفاصیلی که اینجا هست خود مرحوم آخوند در ضمن اقوال گذشتشون بهش اشاره ای فرمودن. اقوالی که در استصحاب داریم و مورد نظر ایشون هست، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در همون ابتدای بحث استصحاب در رسائل این اقوال رو 11 قول ذکر میکنه و بعد هم میفرماید که اقوال بیشتر از این هست اما ما همین مقدار اکتفا میکنیم. شیخ میگه اما اقوال 11 گانه‌ای که شیخ در رسائل میگه عبارت است از این اقوال: القول بالحجیه مطلقا، عدمها مطلقا، عدم حجیت الاستصحاب مطلقا ادغام شده، الرابع التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعی مطلقا، فلا یعتبر فی الاول، استصحاب رو مخصوص به احکام شرعیه کردن نه امور خارجیه. بله الثالث، بله عذر میخوام، الثالث تفصیل بین وجودی و عدمی، احکام وجودیه و عدمیه، رابع تفصیل بین امور خارجی و حکم شرعی، الخامس التفصیل بین الحکم الشرعی کلی و غیرهی، فلا یعتبر فی الاول الا فی عدم نسخ، که حالا بیانی هم مرحوم آقای خویی اینجا دارن که در این تفصیل بعد عرض بکنیم. السادس التفصیل بین الحکم الجزئی و غیرهی، فلا یعتبر فی غیر الاول، فقط حکم جزئیه که حجت استصحاب درش، و هازا هو الذی تقدم انه ربما یستظهر من کلام المحقق الخنساری فی حاشیته علی شرح دروس علی ما حکاه السید فی شرح الوافیه، بیان شیخه. السابع التفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، و الاحکام التکلیف، الاحکام التکلیفیت ثابتت لها، و بین غیرها من الاحکام الشرعیه، فتجری فی الاول دور الثانی، یعنی استصحاب رو در احکام وضعیه جاری میکنیم، در احکام تکلیفیه جاری نمیکنیم. الصامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر في الاول. حکمی که با اجماع ثابت شده قابل استصحاب نیست، اما حکمی که با غیر اجماع ثابت شده باشه قابل استصحابه. التاسع التفصيل بين كون المستصحب بما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك في القايه الرافعه له وبين غيره فيعتبر في الاول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج. ببینیم آیا استصحاب شک در رافعه یا غیر شک در رافعه. در شک در رافعه میگیم حجت، در غیرش میگیم حجت نیست، ظاهر علامه است، محقق در معارج. العاشر هذا التفصيل، یعنی عین همین تفصیل که بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه داریم، ما اختصاص شک به وجود الغایه کما هو ظاهر من المحقق سبزواری. شک در وجود غایت داشته باشی که آیا غایت اینجا هست یا غایتی نیست. الهادی اشر زیادت و شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. شک در حدوث رافع که داریم از جهت اشتباه مصداقی اگر باشه استصحاب جاری میشه، اگر شک در مفهوم باشه استصحاب جاری نمیشه. این قول یازدهم. کما هو ظاهر و ما سیجی من المحقق الخنساری. مرحوم شیخ این اقوالی که ذکر میکنه در رسائل دونه دونش رو مطرح میکنه، دلیل میاره، رد میکنه، طبق همون روالی که یک کسی وقتی اقوالی در مسئله هست یک قولی رو بخواد اختیار کنه همه اینها رو مطرح میکنه، رد میکنه، غیر از قولی که میخواد اختیار بکنه. شیخ این کارو کرده. بعد مرحوم شیخ میفرماید ثم انه لو بنی انا ملاحظه ظواهر الكلمات که ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله. کسانی که استصحاب رو مطرح کردن اگر رجوع کنیم به کلماتشون در اصول و فروع لزادت الاقوال عن العدد المذکور به کثیر ولی یحصل لعالم واحد قولان او ازید فل مسئله. بعضیا دو تا قول دارن، بعضی از علما در اینجا سه تا قول دارن، اینا هی نظرشون عوض شده. الا ان صرف الوقت فی هذا مما لا ينبغي. شیخ میگه صرف وقت در اون اضافه ها لا ينبغي. مرحوم آخون میفرماید صرف وقت در اصل طرح اقوال مما لا ينبغي. خود شیخ اختیار میکنه اونجا میفرماید ول اقوا هو ول قول و تاسه و هو لز اختاره المحقق. مرحوم محقق این رو اختیار فرموده. و بعد مرحوم شیخ این مطلب رو که ذکر کردن، اقوال رو که ذکر میکنن، وارد دونه دونه اقوال میشن و اختیار اقوال. خودشون عرضم به حضورتون که قول تاسع رو همون جور که گفتیم اختیار میکنن که شک در رافع، تفصیل بین شک در رافع و شک در مختزی، که استصحاب در موارد شک در رافع حجت است اما در موارد شک در مقتضی حجت نیست. بحث طویل هم داره شیخ. اما مرحوم صاحب کفایه اصلا متعرض این اقوال نشدن. البته ایشون ضمن استدلالی که داشتن، هم ضمن استدلال در روایات و قبلش موضوع استصحاب رو که تنقیح می کردن، چند تا از این تفصیلها رو متعرض شدن. مثلا این که تفصیل بدیم در حکم شرعی بین این که مستند الی حجت شرعیه باشه از کتاب و سنت و بین کونهی مستندن الی العقل، که مرحوم آخوند اختیار کرد که استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست و استصحاب در احکام شرعیه جاریه، این رو در تنقیح موضوع استصحاب بیان کردن، نه اینجا به عنوان قول. دوم تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع که ایشون فل جمله مطرح میکنن و نفیش میکنن، با شیخ هم به اصطلاح بگومگو کردن و رفعش میکنن. سوم تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعیه که اینجا مطرح میکنن، حالا عرض میکنیم. چهارم تفصیل بین الاحکام الکلیه و الموضوعات الخارجیه که مرحوم آخون مطرحش کردن و فرمودن وجهی نداره این تفصیل. استصحاب هم در احکام کلیه هم در موضوعات خارجیه در هر دو حجت هست. حالا وقتی مرحوم آخوند فقط متعرض سه تا تفصیل تا حالا شدن، یه تفصیل چهارم هم حالا از این به بعد بخوان بهش اشاره کنن. منتها نکته که من میخوام عرض کنم این است که مرحوم شیخ در اینجا همون جور که عرض کردیم، شیخ آمدن میفرمایند بعد از این کلمات ثم لا بأس بصرف العنان فی بعض احکام الوضع، وارد میشن در بحث احکام وضعیه. اما شیخ کجا این حرفو میزنه که حالا میگه؟ مرحوم آخوند هم بعد در همین عبارتی که از ایشون ما خوندیم ولا بأس بصرفهی، صرف بحث الی تحقیق حال البحث، کی این حرفو میزنن؟ بعد از آنی که میفرماین ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطاله الكلام فی بیان سائر الاقوال و نقض و الابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال ولا بأس بصرف البحث الی تحقیق حال الوضع. خب حال وضع که ایشون میخواد بحث بکنه، بحثی که ایشون داره در این است که آیا احکام وضعیه احکام مجعول بالاستقلال هستن از ناحیه شارع مثل احکام تکلیفی، یا احکام وضعیه اصلا مجعول نیستن از طرف شارع، بلکه این احکام وضعیه انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه. بحث بس خیلی مهمی است، در استصحاب هم تأثیر داره که حالا میایم میگیم، بحث مهمی است. اما جاش اینجا نیست، جای این بحث در احکام. وقتی ما حکم رو داریم معنا میکنیم، حکم اما تکلیفیون او وضعیون، اونجا بپردازیم که حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه. اینجا وسط استصحاب که جای بحث از حکم وضعی نیست، شما جناب آخون به چه مناسبت طرح میفرمایید؟ اجازه هر دانده باب که حرف نشد برای بسته من ما خود بله. خب پس بفرمایید. خیلی پس تفسیر رو مطرح نکردن. خیلی خوب شما خیلی کجا؟ همینجا ایشون میفرمایند ثم لا بأس به تحقیق در بعض احکام وضع، درست شد؟ بعد وارد میشن که وضع ببینیم مجعوله یا مجعول نیست، کاری به استصحاب الان ندارم. شما حالا الان شما فرمایش خودتون بسیار خوب، برای ما آخون کار درستی کرده، بی خودی وارد بحث وضع شده، کار احسن ما که میگیم. عرض منو به عنایت بفرما که من چی میخوام بگم. مرحوم آخوند هیچ وجهی نداره در اینجا بحث وضع رو مطرح کنه. شما بحث تفصیل تفاصیلی که در مسئله هست مطرح میکنی، بسم الله اینم یکیش بیاید مطرح بکنی. شما که هیچ کدوم مطرح نکردی. اون دو سه تا تفصیلی هم که ما گفتیم در ضمن بحث شما استفاده میشه، شما به عنوان تفصیل وارد نشدید هیچ. وضع اینجا چیه که شما بحثش بکنید؟ ایشون در اینجا اینو میخوام بگم، تبعیت از مرحوم شیخ فرمودن. شیخ رضوان الله علیه در اینجا آمده و میفرماید لا بأس بصرف العنان فی بعض احکام الوضع. اما شیخ که این حرفو میزنه یه تفاوت داره، و اون تفاوت این است که شیخ دونه دونه اقوال رو ذکر کرده و بحث میکنه، از جمله وارد شده در بحث در این تفصیلی که گفتیم در حجیت استصحاب بین الاحکام الوضعیه و بین الاحکام تکلیفیه. شیخ اینو مطرح کرده، فصل طویلی داره که ما در این تفصیل بحث کنیم که در اینجا آمدن گفتن استصحاب فرق میکنه جریانش در احکام وضعی و احکام تکلیفی. در احکام وضعیه جاری میشه، در احکام تکلیفیه جاری نمیشه. در این تفصیل داره بحث میکنه. بعد مرحوم شیخ در این مقام وارد شده است، کلامی را نقل می کند از فاضل تونی، نقل می کنه کلام رو. فاضل تونی رضوان الله علیه میاد در اینجا استدلال می فرماید که چرا در احکام تکلیفی استصحاب جاری نمیشه و در احکام وضعی استصحاب جاری میشه. درست شد؟ اساس استدلال، حالا میگیم کلام شیخ رو میخوانیم، استدلال فاضل تونی رو هم میگیم. اساس استدلال مرحوم فاضل تونی در اینجا این است که در احکام تکلیفی معنا نداره جریان استصحاب، اما در احکام وضعی که عمدتاً سببیت و شرطیت و مانعیت ایشون ذکر میکنه، جریان استصحاب معقوله. و بعد ایشان میفرماید که در اونجا فرقی هم نمی کنه که بگیم احکام وضعیه مجعول بالاصاله هستن یا نیستن. شیخ در مقام جواب ایشون برمیاد. خوب عنایت بفرمایید. شیخ در مقام جواب فاضل تونی برمیاد، میگه نه خیر، اصلا احکام وضعیه مجعول بالاستقلال نیستن. ما حکم وضعیه نداریم. احکام وضعیه‌ای که شما می‌بینید سببیت و شرطیت و مانعیت، احکامی است انتزاع میشه از احکام تکلیفیه، ولذا اینی که شما می‌خواید استصحاب رو اینجا جاری کنید اونجا جاری نکنید معنا نداره. اگر استصحاب در احکام تکلیفی جاری نمیشه، شما می‌خواید بیاید در منتزعات جاری بکنید. ولذا شیخ رضوان الله علیه وارد میشه در مقام جواب، همون وسط جواب فاضل تونی میفرماید الان بیاییم حالا ما بحث وضع رو بکنیم. ما اثبات میکنیم خود شیخ که احکام وضعیه اصلا مجعول بالاصاله نیستن. این نیست که شارع همون جور که حکم تکلیفی جعل میکنه مثل وجوب یا حربت، بیاد سببیت و شرطیت جعل بکنه. سببیت و شرطیت و امثال اینها همه مجعولا غیر مجعول هستن و منتزعات هستن، انتزاع میشه از احکام تکلیفیه. شیخ علت این که وارد شده لا بعث به صرف الانان فی بعض احکام الوضع علتش اینه. درست شد؟ خب جناب آخوند، شما نه فرمایش اصل بحث تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی رو مطرح کردید، نه کلام فاضل تونی رو مطرح کردید، نه در مقام جوابگویی از فاضل تونی برآمدید. این وسط یک مرتبه با بحثی نیست که تحقیق کنیم در احکام وضعیه، ولذا این کلام آخوند در اینجا یه حلقه مفقوده داره. از نظر ما یه حلقه مفقوده داره. ایشون یه اشارهی باید بفرمودن که در اینجا بحثی هست، تفصیلی داده شده بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. در این جهت مثل فاضل تونی استدلالی داره و شیخون العلامه که ایشون تعبیر می‌فرمایند وارد شده اینجور جواب داده، ما همین حرف رو اینجا داریم. خب این مقدمه رو باید بفرمایید. این کسی که کفایه می‌خواهده، حالا رسائل یادش رفته یا رسائل خونده توجه نمی‌کنه که این باید ناظر به اونجا باشه، این از کجا بفهمه به چه مناسبت وسط بحث استصحاب ادله رو تمام کردید؟ ادله استصحاب لا بحث به صرف الانان فی بعض احکام الوضع یعنی چی؟ اینو ما نفهمیدیم. بله 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 ها پس بفرمایید. ها میدونم خب بله چه ربطی به استصحاب داره؟ کجا ایشون میدون شما کفایه رو خوندید اینجا مطالعه کردید، اصلا بحث میکنه که احکام وضعی استصحاب داره جاری میشه یا نه؟ قبل ایشون آمده فرموده مطلقا استصحاب جاریه، حجیت استصحاب رو مطلقا پذیرفته. بسیار خوب، اصلا تو پس شیخ اشتباه کرده که پس میدونم آها پس شیخ اشتباه کرده که مرتب بحثش رو وارد شده تفسیر رو ذکر کرده اینا بفرمایید. حالا من ما که اجازه بفرمایید، ما که چیز نداریم که عناد نداریم با کسی. ما اشکال میکنیم که جناب آخوند شما در اینجا این ورود به بحث احکام وضعی اینجا مناسبت نداشت برای شما. شیخ که وارد شده دونه دونه تفاصیل رو داره ذکر میکنه، در تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفی هم وارد شده، داره جواب میده از فاضل تونی. تو جواب در این مقام فاضل تونی کلامی داره که حالا میایم میگیم، آمده گفته لا یضر این که ما بگیم احکام وضعیه مستقل هستن در جهل یا منتزعات. شیخ آمده در مقام تحقیق کلام او میگه نخیر جناب فاضل تونی یضر، بعد میگه پس بیا بحث و وضع و بحث بکنیم. شیخ مرتب در رسائل اون وقت مرحوم آخوند اینجا صرف این که اصلا بحث اقوال نکرده، اقوالی که مرحوم شیخ نقل میکنه، البته متاسفانه اون وقتی هم که ما رسائل میخوندیم، حالا نمیدونم چه جوریه، اون وقت هم که ما رسائل میخوندیم خدا رحمت کنه مرحوم آقای اعتمادی رو، این بحث اقوال که میرسید قطعش میکردن، یکی انسداد رسائل رو نمیخوندن که خیلی کار خطایی بود، یکی اقوال استصحاب، اقوال استصحاب که میرسید قطعش میکردن میرفتن سراغ بحثای بعد. اینم اشتباه بود البته، حالا ما کار نداریم اون زمان، الان که دیگه نمیدونم چیشو قطع میکنن چیشو وصل میکنن. اون زمان ما هم حالا اون زمان ما اینا رو قطع میکردن، اما ولذا الان اون طلبه‌ای که الان آمده کفایه بخونه رسائلم اقوال استصحاب که نخونده، خب اینجا چی به چیه؟ یک کسی بد باشه دقیق حواشی ذکر بکنه که شیخ چی گفته اینجا، شیخ در چه مقام بوده. آمده بعد از اینکه ادله رو تمام کرده، شیخ ضمن قول به تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه میاد با فاضل تونی درگیر میشه، در جواب یک کلمه فاضل تونی که میگه لا یزور که احکام وضعیه مستقل به جعل باشن یا نباشن، شیخ میاد دفاع میکنه جواب میده، میگه نه جناب فاضل تونی یزور رو، بیان یزور رو وارد میشه بحث در احکام وضعیه. خب جناب آخوند شما نه با فاضل تونی بحثی دارید، نه تفسیر رو مطرح کردید، نه دیگر تفاسیر رو مطرح کردید، بله شما میخواید احکام وضعیه رو بیاید در استصحابتون تبیین بکنید. پس بفرمایید که در اینجا بعد زهرم ما حققناه یا اعلم جدیدن که استصحاب در احکام وضعیه تکلیف چجوریه، جاری میشه یا جاری نمیشه، یا در بعضی جاری میشه در بعضی جاری نمیشه، بیایید بفرمایید وقت وارد بحث بشید. اما بی مقدمه اینجا وارد شدن، عرضم به حضورتون که باز عبارت رو میخوانم، ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سائر الاقوال و نقض والابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال. احتیاج نیست ما اون تفصیلات شیخ رو بگیم، ایشون هم مثل همون اساتید ما که حذف میکردن، عرضم به حضورتون که حذف فرمودن از رسائل. ولا بعث به صرفهی الى تحقیق حال الوضع، اینو وارد، این از نظر ما این اشکال ماست، حالا شما نپذیرید اشکال رو ما چیز نداریم، اما این حرف هست. اما مرحوم شیخ شما عرض منو اصلا تو اصلا گوش میدید به حرف من؟ مولانا به چه مناسبت آقای آخوندی که وارد نشده در این تفصیل کاری به فاضل تونی نداره، حرفی از فاضل تونی نقل نکرده وارد شده، ایشون میخواد حکم رو برای ما تشریح بکنه، حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه، جاش اینجا نیست. بله نه 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 انشاءالله همه راه ثواب میرن و هیچ خطایی هم صورت نمیگیره. عرضم به حضورتون که بله، به قول آقا فرمودن تردندل باب بوده، اشکال نداره باشه. اگر اینجور باشه پس حاشیه ها رو جمع کنید دیگه، کسی دیگه حق حاشیه زدن نداره، چون مرحوم آخون که بالاخره وارد شده حالا حالشو داشته اینجا بحث بکنه، اب نداره. کسیست آخون، کسیست ورداشته، این کفایه تقریر درس خارج آخونده. این درس خارج آخوند رو اگر میخواست تفصیلا بنویسه 10 جلد 20 جلد میشد. آمده خلاصه، یه وقتی ایشون جایزه تعیین کرده بود که کسی بگه یه کلام اضافه تو کفایه پیدا میکنه من بهش جایزه میدم. با اجمال با خیلی خلاصه داره مباحث اصولی رو مطرح میکنه، کسی با این دقت اون وقت اینجا این جز این که چون شیخ وارد شدن اینجا لا بأس به صرف الانان الا بیان بعض احکام الوضع، آخوندن وارد شده، اما شیخ بابا مقدماتی داره. حالا اینو بل کنیم، این اشکال به مرحوم صاحب کفایه، آقا هم قبول نمی کنن. حالا شما هم اختیار دارید که از با این اشکال رو قبول کنید یا بعد مطالعه و دقت در کفایه و رسائل ببینید عرض ما اشکال ما وارد یا وارد نیست. حالا مرحوم شیخ در رسائل میفرماید که اینجا عیب نداره ما بحث بکنیم در احکام وضع، مفیده، اما جاش اینجا نیست. جلد اول اصول یا در احکام اوائل جلد دوم وقتی حکم بیان میکردیم، حکم وضعی تکلیفی مرحوم مظفر یه قدری به این جهت پرداخته، این خوب اصلاحشون خیلی جنبندی قشنگی داره اونجا، اما بیشتر از مظفر هم باید پرداخته بشه. حکم رو اصلا بشناسیم، حکم تکلیفی چیه؟ اختزائی، غیر اختزائی، و بعد حکم وضعی چیه؟ اونجا بحثش بکنیم، اینجا جای بحثش نیست، اینجا بحث استصحابه، باید به عنوان اصل موضوعی مباحث اونجا رو اینجا بیاری. اما مرحوم شیخ در رسائل میفرماید حجت القول السابع. قول السابع از نظر مرحوم شیخ که دارن بحثش میکنن، قولی است که استصحاب تفصیل در در حجیت استصحاب بین احکام وضعی و احکام تکلیفیه. الذی نسبه الفاضل و تونی الی نفسه و ان لم یلتزم لم یلزم ما حققه فی کلامه ما ذکره، از کلامش لازم نمیاد فی کلام طویل له، اما به هر حال ایشون فرموده فانه بعد الاشاره الی الخلاف فی المساله قال. کلام فاضل تونی ایشون مفصل نفی میکنه، جناب فاضل تونی بیانی دارن، فل جمله بیان ایشون رو عرض میکنیم تا معلوم بشه چجور شیخ وارد شده در بحث وضع. مرحوم فاضل تونی فرموده است که احکام شرعیه شش یه تقسیم میشود به شش، الاول و ثانی، قسم اول و قسم دوم، الاحکام الاقتضائیه المطلوب فیها الفعل. می فرماین این دوتا یعنی وجوب و استحباب، احکامی که اقتضائیه هست یعنی مصلحت داره، منتها الزامیه و غیر الزامیه داره. این تعبیر ایشون که احکام اقتضائیه میگن در مقابل لا اقتضائیه است که حالا عرض میکنیم، وجوب و نه. و الثالث و الرابع الاحکام الاقتضائیه المطلوب فیها الترک، حرمت و کراهت. و الخامس الاحکام التخییریه الداله علی الاباحه. اینجا لا اقتضائیه تعبیر نکردن که اهلش میدونن فرق میکنه. احکام اقتضائیه یعنی ما یقتضی رجحان فی، احکام اقتضائیه که مطلوب فیها الترک، ما یقتضی المنع، ما یقتضی الزجر. اون وقت در استحباب بعضیا میگن لا اقتضائیه، یعنی چیزی است که نه اقتضاء رجحان داره نه اقتضاء منع داره. بله اباحه، اباحه میگن چیزی است که اقتضاء رجحان نداره، اقتضاء نهی و من هم نداره، این میشه اباحه. بعضی ها آمدن اباحه رو تعبیر میکنن به تخییر، یعنی میگن اباحه حکمی است که انسان مخیر است بین انجام دادن و انجام ندادن، معمولا کسانی که تخییر میدن لا اقتضائی هست، میگن نه اقتضاء او هست نه اقتضاء این. کسانی هستند در باب اباحه مثل خودمون یا جل متأخرین که میگن نه خیر، احکام اباحه هم اقتضایی است، اقتضاء اباحه باید داشته باشیم، مثل مصلحت ترخیص و امثال اینها اقتضاییه. حالا ایشون جزء تخییری هاست. میفرماید خامس هم احکام تخییری دالت علی الاباحه و سادس الاحکام الوضعیه، قسم ششم قرار داده. احکام خمسه تکلیفیه رو ایشون عنوان فرموده، بعد وارد میشه احکام وضعیه. کل حکم علی الشیء بانه سبب لامر او شرط له او شرط له او مانع له والمضايقه به منع ان الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی مما لا یضر ما نحن فیه بسدده، ما نحن بسدده. این جمله ایست که شیخ داره جوابش رو میده. این جمله ایشون میفرماید مضایقه به این که من کنیم که خطاب وضعی داخل در حکم شرعیه، یعنی بگیم داخل در حکم شرعی نیست، لا یضر فی ما نحن بسدده. ایشون در صدد چیه؟ ایشون در صدد این هست که استصحاب رو در احکام وضعیه جاری بکنه، در احکام تکلیفیه جاری نکنه. ولذا میگه در جریان استصحاب در احکام وضعیه هیچ فرقی نمیکنه که احکام وضعیه حکم شرعی باشه یا حکم شرعی نباشه. توضیح میده، شیخ وارد میشه در جواب این کلام جناب فاضل تونی. بعد فاضل تونی میفرماید اگر امر داشته باشی، طلب شیعی، این طلبی که امری که آمده حالا یا وجوب یا استحباب یا موقت یا دائمی، اگر موقت باشه در یه زبان خاصی، خب امری که آمده این مطلوب رو میخواد در طول این زمان موقت، زمان موقت 2 ساعته، 1 روزه، 1 ماهه، در طول این مدت این فعل رو میخواد، درست شد؟ هر زمان از این مدت که شما بگید حکم دارم یا ندارم، این حکم هست، شکی درش پیدا نمیشه، جای استصحاب نداره که شما در یه جایی باشه در طول این زمان مدت موقت امر شما شک بکنید که این حکم هست یا نه، که حالت سابقش رو بخواید بیارید جلو. نیاز نیست به استصحاب در وجوب و در استحباب. اگر حکم موقته، موقت یعنی جمیع ازمانش ظرف این حکمه و این حکم رو دارید، استصحاب نمیخواد. اگر در اینجا دلیلی که آمده موقت نیست در وجوب و استحباب بلکه غیر موقته، خب جمیع ازمن ظرف این حکم میشه، من ذمه‌ام مشغول به این حکم در این زمان، این زمان، اون زمان. جای شک و این که در وقت شک و تردید که من تردید کنم که الان این حکم رو دارم یا نه، بعدن حالت سابقه رو بکشونم بگم پس دارم، این احتیاج پیدا میشه؟ احتیاج پیدا نمیشه. پس حکم در وجوب و در استحباب، وجوب و شیئن آمده بر عهده من، استحباب و شیئن آمده بر عهده من، اگر موقت در طول زمان موقت، اگر موقت نیست دائمه در کل زمان دوامش، در هر ظرفی از این زمان حاصل حکم ثابتون، ثابتون. من شک بکنم، تردید بکنم این حکم الان دارم یا ندارم، خب وقتی دائمه الانم این زمان ظرف دوام دیگه، خب باید دارم دیگه، شکی نیست در اینجا. یا شک کردم، تردید کردم، حالت سابقه رو بکشونم اینجا بگم این حکم قبلا بر من واجب بود پس الان هم وجوبش باقیه، نیازه؟ نیاز نیست. ایشون میفرمایند در احکامی که اقتضائیه هست اما مطلوب در اونها منع هست، اونم همینجور تحریم و کراهت. چرا؟ برای اینکه در احکام تحریمیه یا احکام کراهیه شما در اینجا نهی از شما، این نهی در هر زمانی که محقق بشود این معصیت اتفاق افتاده، و اطاعت صورت نگرفته. اقتضاء نه دوامه. خب وقتی دوام هست و تکرار هست، این نیست که من الان به من میگن دزدی نکن، همون ساعت اولی که خطاب شده دزدی نکردم میگم خب من اطاعت کردم، ساعت دوم دیگه حکمی نیست. کسی میگه این حرفو؟ اقتضاء نهی دوام و تکراره. ولذا در هر زمانی از ازمنه نهی، چه موقته چه دائمش، من شک بکنم که این حکمو دارم یا ندارم، خب حکم هستش، استصحاب نمیخواد. شما اینجا شک بکنید، تردید بکنید، خب برگرد به این که آیا این حکم مال این ظرف هست یا نیست. شما که نیوردی باید بیاری. یا در تحریم شما الان باید ترک بکنی یا نه؟ بله باید ترک بکنی، این ظرف ترکه دیگه، این ظرف ترکه. مثل گناهانی که کل عمر ما ظرف ترکشه. کسی شک میکنه که من اگر دروغ میگفتم قبلن حرام بود، الان شک میکنم که دروغ میگم حرامه یا نه، بکشانم حرمت رو تا الان استصحاب کنم؟ کسی این کارو میکنه؟ نه، کذب حرامه، یه روز حرام بود الانم حرامه در هر زمانی. ایشون میفرماید اینا جای استصحاب نیست در این احکام چهارگانه، احکام اقتضائیه. تا تتبه عرض کنیم. السلام علیکم.